مجید زیر شکنجه طاقت نیورده، جوان خوبیه اما هنوز ضعیفه.
باید چی کار کنیم سید؟
توکل به خدا و کمک از مادرم زهرا. تا بال زابل اومده بودی؟
نه والا،
پر از مردم محروم و ستم دیده است. درد زندگی تو چهره زن و مردشون دیده میشه.
حالا چرا اومدیم زابل؟
ها، اینجا نزدیک مرز افغانستانه، من باید برم تو خاک افغانستان برای تهیه سلاح.
تو این دو سالی که باید زندگی کردم انقدر کار خطرناک ازت دیدم که دیگه روم نمیشه بهت بگم مواظب به خودت باش. من و این بچه باید چی کار کنیم؟
یه پولی به صاحب این خونه دادم که شما چند روز اینجا باشی، مردم خوبی هن. به زن صاحب خونه گفتم هواتونو داشته باشه، هر چی خواستی به اون بگو.
تو کی میری؟
همین الان، بیرون منتظرم. من
سید، اینجا تهران و مشهد نیست، سفرت زیاد طول نکشه.
نگران نباش، زیاد طول نمیکشه، یا خودم میام میبرمتون یا دوستان میان دنبالتون. مراقب خودتو مهدی باش، منم کسی جز شما ندارم.
چشم،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اجازه هست؟
بفرمایین.
یکم شیر براتون آوردم، ناقابله.
دستتون درد نکنه، زحمت کشیدین.
همشیره، من دارم میرم سفر، زن و بچه‌مو به شما میسپرم، انشالله برگشتم جبران میکنم.
سفر به سلامت، خدا یار جوان.
خداحافظ شاین، مواظب خودتون باشی.
خداحافظ.
معلومه خیلی دوستش داری ها؟
بله.
رنگت پریده، این کاسه شیر بخور بهتر بشی. به بچه شیر دادی؟
بله.
زابل خیلی گرمه، حواست باشه بچه گرما زده نشه.
از مشهد که را افتادیم دل درد داشت، اما الان بهتر خوابیده.
خب
ساعت به گفتم اون چین سارا از رای پشتی رو بریم.
خدا خیرش نمیده، مرد منم از را به در کردم.
انگار شوهرت از ما خوشش نمیاد،
اون زیاد با غریبه ها اونس نداره.
اینجایی مگه نگودم اینجایی ها؟
براشون کمی شیر آوردم.
بی خود کردی؟ همینا که بدبختمون شده، معلوم نیست چی کارن، از کجا اومدن؟ از کجا بدونم مرد شهربانی چی نباشه؟ یا بس که اینو سرگو سرنگاز؟
هرچه هستم مهمانن، تو که پولت گرفتی دیگه چرا حوار میزنی؟
به خدا ما آزارمون به این مورچه هم نمیرسه، کاری به کار کسی نداری.
یا خدا، این کیه اینطور به در نکوبه؟
نه موران، میدونستم یا هیچی تو خونه ندارم، ولی خونه باید دارم، پشت با میرم تو نهی بدم.
یه جایی نداری من باید بشم؟
مرد من خلاف کرده، تو چرا میترسی؟ من میرم در رو باز کنم. آمدم،
به دادم برس.
اسلحه ها زیر لباست سنگینی نمی کنه؟
نه، راحتم.
سر راه یه ایس بازرسی داریم، اگه از اونجا به سلامت رد شیم تا مشهد دیگه خطری نیست.
مگه بازرسی بدنی می کنه؟
آره، به خاطر اینکه مواد مخدر از زابل به مشهد توی مسیر قاچاق میشه، توی راه مسافرها رو می گردن.
هنوز تنم از صداهای اون مردی توی زابل می لرزه.
آخه حرف حسابش چی بود؟
می ترسید ما لوش بدیم. نمی دونی وقتی اون دو نفر اومدن دنبالم که منو مهدی رو بیارم پیشت، چه حسی داشتم؟ میخواستم از خوشحالی پرواز کنم.
مثل همیشه منو شرمنده صبر و تحملت کردی.
شما که پیشم باشی هر مشکلی رو تحمل میکنم، اما وقتی نیستی حس میکنم تنها ترین آدم دنیا.
از اینجا میریم مشهد، یه مدت اونجا میمونیم. با آقای واعظ توسی صحبت کرده، مقدمات اقامت تو و مهدی رو فراهم کرده. من باید این اسلحه رو برسونم تهران.
نمیخوای تو تهران همراهت بیام؟ حداقل با وجود من کمتر بهت مشکوک میشن.
نه نه نه، نمیخوام تو رو بیشتر از این درگیر کنم، فقط حسابی از خودت و مهدی مراقبت کن. وقتی هم میری زیارت امام رضا برای همه زرج کشیده ها دعا کن. نزدیک که پاسگاهیم، باید کاری کنم که تو رو نگردن. هرچی گفتم فقط سکوت کن. باشه
باشه.
رسیدی؟
بالا بندیلتون رو جمع کنید، بیان پایین.
باشه
کسی تو ماشین نمونا، اگر چیزی قاچاقی همراهتون هست همین الان به مامورا بگید تا وقت بقیه رو نگیرید.
خدا رو شکر مهدی خوابه، میذارمش همینجا تو اتوبوس بمونه، خودمون پیاده میشیم. من جلو میرم، تو پشت سرم بیا.
باشه.
بس کن دیگه زن، خستم کردی. آی یوحناس، یکی به دادم برسه، من مردم از دست این زن. فقط بلد قر بزنه، دیوونم کرده، جنبلم شدم. هر جا میرم هر کاری میخوام بکنم این زن شده بابال گردم. بابا کمکم کنین، یکی فاده بزنه، یکی چیزی بگه. بابا دیگه تعاملم تموم شده، اصلا میخوام برم پیش رئیس پاسگاه از این زن شکایت کنم. رئیس ترکیه ها، من شکایت دارم. رئیس ترکیه،
به خدا دست خودم نیست، من باردارم، هم گشنمه هم کلاه برو. تو یک کلمه گفتم میخوام برم دستشویی، صداش در اومد.
همیشهش همینطوره، دائم دستور میده. بابا خستم کرده، نه تفریح، نه خوشی، نه زندگی، خسته شدم از دست این زن.
چه خبر اونجا؟
من تشنه میخوام یه دستشویی برم، چرا نمیفهمی من؟
بابا این زن منو بدبخت کرده.
چه شده؟
نفس بکشم.
چرا اینجا رو مسترد گذاشتی؟
خب بابا منم آدمم، میخوام مثل بقیه زندگی کنم، هر جا میخوام برم دنبالم میاد.
سرباز این زنو از صف بیار بیرون، ببرش تو قهوه خونه یه چیزی بخوره. الان پس میفته میمونه رو دست.
ای خدا خیرتون بده، ببرینش تا منم یه نفسی بکشم. بابا یا گشنشه یا تشنشه یا گرمشه یا کار داره.
حالا این نفس نخورم جان، دنیا دو روزه، سخت یا آسون میگذره.
آه کی میگه نمیگذره؟ ولی چرا با بدبختی؟ از وقتی این زنو گرفتم آب خوش از گلوم پایین نرفته. بیا بابا تو جیبامو بگیر، بیا بابا بگیر، بگیر بگیر، جای پولی مش قرص تو جیبامه. از دست این زن همه جور درد و مرضی گرفتم. بابا بزن نشونت بده.
نه 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 نه، نمیخواد. میدونم چی میگی، اگه مثل من تبیدت کنن به این بیابونه برای او، اون وقت قدر خانوادت رو میدونی.
خوش به حالت سرکار، خوش به حالت، برای خودت آزاد میگردی، هیچ کس نیست بهت خور بزنه بگه اینو میخوام، اونو میخوام، این کارو بکن، اون کارو بکن.
چینی زندگی به همین چیزاست، به سر و صدای بچه ها و غر زدن زنا.
خب شما چی کار کردی تبیدت کردن اینجا؟
میگم ماموریته، اما خودم میدونم که تبعیده.
چرا؟ خب
قصهش طولانیه.
خب بگو خالیشی، بگو.
یه برادری داشتم که با حکومت مخالف.
ها یعنی با شاه؟
هم با شاه هم با شاهنشاهی ها.
خب چه کرده بود؟
چه میدونم، خرابکار بود. اینم که همه جا میگم برای اینه که همه آخر عاقبت خرابکاری رو بدونم. همیشه میگفت میخوام مثل یکی بشم، مثل سیدعلی اندرزگو.
سیدعلی اندرزگو کیه؟
کیه؟ خب معلومه، یه خرابکار که چند سال ساواک رو کلافه کرده، هیچ جوره نمیتونم بگیرمش.
ای بابا، یعنی کسی هم هست که بتونه از دست ساواک جون سالم به در ببره؟
فعلا که این بابا برده.
خب بعدش چی؟
بچه گول خورده بود، یه شب ریختن تو خونه پدرم و با کل یه اعلامیه و یه اسلحه دستگیرش کردن. اون که اعدام شد، منم پرت کردن اینجا که چرا برادرم خرابکار بوده.
عجب.
بازرسی تموم شد، برو برو دست زن تو بگیر و سوار اتوبوس شو، قدر زن و زندگیت رو بدون.
به چشم، به چشم.
آره.
Oh.
ذوق تماشا رو تقدیمتون کردیم. نمایش رادیویی در این برنامه تحت عنوان سلول خالی قسمت پنجم 20-30 دقیقه امروز میتونید تکرار باقی تماشا رو بشنوید. سلام خدمت شما شنونده عزیزی که همین الان رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشالله که شما شنوندگان گرامی جملگی پنجشنبه خوبی در پیش رو داشته باشید. 2:10 زمان تقدیم پرسمان اعتقادی با توضیحات استاد محمدی شاهرودی به سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. خوش آمدید به برنامه خودتون. همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. عرض سلام داریم خدمت جناب استاد، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خدای متعال براشون سلامت، طول عمر و توفیقات فراوان مسئلت میکنم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و سخنی بگیم که مرضی ذات باری تعالی باشه و با انگیزه و نیتی که مورد پسند حق باشه. و باید بخاطر این نعمت بزرگی خدا به ما و دوستان عزیز شنونده و همه مؤمنین و پیروان اهل بیت علیهم السلام عنایت کرده، از جمله همین نعمت معارف اهل بیت علیهم السلام که معارف اسلام ناب و معارف الهی هست، باید شاکر و سپاسگزار خدا باشیم و خدا رو شکر میکنیم که در این چنین فضایی داریم تنفس میکنیم و این نعمت رو در درجه اول به دوستان عزیز شنونده و در درجه دوم هم به من و شما عنایت فرموده.
الحمدلله رب العالمین، انشاءالله که قدردان باشیم. برنامه را متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث مقدماتی جلسه گذشته جناب استاد خصوصیات و ویژگی‌های یاوران حضرت ولیعصر علیه السلام را بیان کردند که برخی از اون ویژگی‌ها از این قرار بود که اخلاق خوب و تقوا، محبت و جلب محبت حضرت، اطاعت از حضرت، بحث علم و معرفت و کسب اون را مطرح فرمودند و نکته قابل توجه این که آمادگی، حالا آمادگی رزمی و فرهنگی و به طور مطلق سرباز این پادگان و حضرت بودن را تأکید فرمودند و اون نکته ای که یک نفر مساویه 70 نفر هستش و ما بایستی در واقع به این مرتبه برسیم که یک نفر از یاران و طرفداران حضرت مساویه 70 نفر از گروه مقابل هستش و در پایان به اتفاقاتی که در دوران ظهور میفته و چگونگی حکومت و دولت حضرت ولیعصر علیه السلام جناب استاد اشاره فرمودند. با ادامه بحث در خدمت استاد هستیم. استاد بفرمایید.
من باید یک بحثی هم راجع به خصوصیات دولت مهدوی داشته باشیم سلام الله علیه، که خب از آیه 55 سوره نور نکاتی فهمیده میشه که بعضی از این نکات رو بنده توضیح میدم. یکیش حکومت واحد جهانی است که اشاره هم شد، حکومت حضرت حجه سلام الله علیه جهانی خواهد بود، شرق و غرب و عالم رو فرا میگیره، همه قدرت های شیطانی توسط مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف نابود میشن و با اقتدار حضرت عیسی روح الله و حضرت مهدی علیه السلام پیروان دو شریعت بزرگ الهی که در جهان وجود دارن، یعنی اسلام و مسیحیت، همه از امام زمان اطاعت خواهند کرد و این راه ادامه خواهد یافت. حدیثی از قول پیامبر، این حدیث رو کمال الدین نقل کرده در باب 24 حدیث 27 و باز باب 32 حدیث 16 و موارد دیگه هم داریم. عبدالله بن عباس میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی 12، فرمود جانشینان من و اوصیاء من که حجت های خدا بر بندگان خدا بعد از من هستند 12 نفرند. اجازه میگه حدیث رو اکثرن فریقه نقل کردن، اولهم اخی و آخرهم ولدی، اولشون برادرم و آخرشون هم فرزندم. قیل یا رسول الله و من اخوک؟ قال علی بن ابی طالب. از پیامبر پرسیدن که برادرت کیه؟ پیامبر فرمود علی بن ابی طالب. قیل فمن ولدوک؟ فرزندت کیه؟ فرمود المهدی الذی یملا حاقستن و الله کما ملعت جورم و ظلم، اون کسی که زمین رو پر از عدل و داد میکنه آنچنان که پر از جور و ظلم شده باشه. والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اون کسی که منو به حق پیامبر فرستاد، لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج فیه ولدی المهدی، قسم به اون کسی که منو به پیامبری مبعوث کرد، اگر از عمر دنیا نمونده باشه مگر یک روز، خداوند اون یک روز رو انقدر طولانی میکنه که فرزندم مهدی خروج میکنه، قیام میکنه، فیض روح الله عیسی ابن مریم، در اون زمان روح الله عیسی ابن مریم نزول میکنه، به زمین میاد، فیصلی خلفه، پشت سر امام زمان نماز میخونه و تشرق الارض به نوره، به نور وجود امام زمان عالم نورانی میشه و اشرقت الارض به نور ربها که در قرآن داریم و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، سلطنت امام زمان علیه السلام مشرق و مغرب عالم رو فرا میگیره. این حدیث دیگه همه حرفایی ما می‌خواستیم راجع به اون حکومت جهانی بزنیم توش هست. دوم، حاکمیت عدالت به تمام معنا در اون دوره، در دولت حق امتیازات و انحصارها و رانت‌ها و نمیدونم این ویژه‌خوری‌ها همه نابود میشه و این گونه نیست که ثروت‌ها و امتیازات اقتصادی و اینها در گروه خاصی باشه، در یک باند خاصی. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن اذا قام قائمونا از محلت القطاع فلا قطاع، فرمود انگامی که قائم ما قیام کنه قطاعی از میان خواهد رفت. قطاعی زمین‌هایی بودن که از سوی حکام به دوربری‌هاشون داده می‌شد. مثلا فرض کنید چون حالا قدرت به دستشه، اون اموال بیت المال رو میده به دوربری خودش، ما برید اینجا ویلا بسازید، اینجا نمیدونم زمین‌های چیز
فانت، در واقع عدالت اقتصادی ایجاد.
بله بله، این فرمون قطعه از بین میره، اون زمین‌هایی که حکام به ناحق به نزدیکان خودشون میدادن و در واقع امتیازات و انحصارات اقتصادی خاصی که اون زمان‌ها وجود داشت و الان هم وجود داره متأسفانه.
بله،
حتی در کشوری هم که انسان در جامعه که انسان انتظار نداره که این ویژه خالی ها و رانت خالی ها اینها نباشه، کم و بیش هست. اینا از بین میره که این باعث فاصله طبقاتی زیاد شده و میشه. میبینی که یک نفر تو نان شبش مانده، یک نفر هم میبینی که میلیون براش پول خورد حساب میشه. باید از میلیارد براش صحبت کنی تا بفهمی که مثلا پول یعنی چه. امام رضا علیه السلام فرمودن انگام که قائم ما قیام کند زمین را به نور خودش نورانیت میبخشه و میزان عدل رو میان مردم برقرار میکنه، هیچ کس به دیگری ظلم نخواهد کرد و در واقع امکانات ستم کردن از بین خواهد رفت. مثلا در حد خیلی محدود ممکنه که مواردی که قابل توجه نباشه، اون چه مسلمه در بین حکام کارگزاران هیچ عدم عدالت پیدا نخواهد شد ولی یک ذره. در احادیث فراوانی هم داریم که یملع الله به الارض قسطم و عدلا کما ملعت جورم و ظلم، که این مطلب از این حدیث هم کاملا فهمیده میشه. مطلب بعدی از خصوصیات اون دولت حاکمیت مساواته. در زمان حضرت حجت سلام الله علیه تبعیض از بین میره، امتیازات اجتماعی به طور مساوی بین مردم تقسیم میشه، دیگه حزب و گروه و دار دسته ای به اعتبار حالا مثلا اون حزبشون به اعتبار قدرت سیاسیشون، قدرت اقتصادیشون، نمیدونم قدرت های دیگه، اینها از سایر گروه ها ممتاز نمیشن. پیامبر فرمودن به مهدی بشارت میدهم، او هنگامی که مردم اختلاف دارن، هنگام اختلاف مردمان در امت من برانگیخته میشه، ساکنان آسمان و زمین از او خوشنود خواهند بود. او مال را سحاهن تقسیم میکند. شخصی پرسید سحاهن یعنی چه؟ حضرت فرمود یعنی به طور مساوی بین مردم تقسیم میکنه. و در حدیث دیگه داریم که فرمود مهدی میان مردم آنچنان اموال به مساوات تقسیم میکند که دیگر نیازمند و محتاجی پیدا نمیشه. اینا غالبا از همون کتاب کمال الدین و بهار جلد 51. به هر حال این البته در زمان خود مولا هم، در زمان امیران اسلام هم این تا حدی مطلب همیش انجام شد. نکته بعدی که باز تو اون دوره هست، بحث رشد عقلانی و رشد علمی بشر هست. هرچند که انسان به طور طبیعی در حال رشد و در حال تکامل هست و هر چه زمان بیشتر میگذره انسان کمال عقلی و علمیش بیشتر میشه، ولی در زمان حضرت حجه سلام الله علیه بعد از ظهور این امر جهشی به اوج خودش میرسه، جهش میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماید هنگامی که قائم ما قیام کند، دست خودش رو بر سر بندگان میذاره، وقت عقلشون تمرکز میبخشه و تجمع میبخشه و دریافتای عقلانی و اخلاقیات مردم رو تکامل میبخشه. حالی که دست به سر مردم میذاره قابل بحث ها چه کار میکنه. همچنین فرمود به شما همگی حکمت و علم داده میشه. و در رابطه هم داریم که تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام، بشر از 27 حرف و بخش علم به دو حرفش دست پیدا میکنه و امام زمان 25 بخش باقی مانده علم رو در اختیار بشر قرار خواهد داد. خصوصی بعدی حاکمیت اسلامه که در آیه شریفه سوره نور بود و در حدیث از امام باقر علیه السلام داریم که فرمودن حکومت مهدی اجلاح تعالی فرجه الشریف شرق و غرب و عالم رو فرا خواهد گرفت و خدای عز و جل دین خود رو بر همه دینها پیروز خواهد کرد، هرچند مشرکان نخواهند. آنگاه در زمین معبودی جز خدای عز و جل باقی نخواهد ماند، اهم از بود و غیر آن، مگر آن که در آتش ریخته میشه و سوزانده میشه و فقط خداست که یعبدوننی لا یشرکون بی شیء. خیلی خوب، حالا چند مورد دیگه هم هست راجع به اون دورش، انشاءالله بعدن عرض خواهم کرد.
بسیار ممنون از شما جناب استاد. انشاءالله ادامه بحث خصوصیات حکومت مهدوی علیه السلام را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشنایی، لبخند ماه تو، رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو، یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 25 و نیز شماره پیامک 30553 دو راهی هستش که شما عزیزان میتونید سوالاتونا به دست ما برسونید. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی های هوشمند خودتون هم میتونید برنامه را پیگیر باشید و نیز میتونید از همین طریق سوالات خودتون را دست ما برسونید. ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. میریم سراغ سوالات شما شنوندگان عزیز. اولین سوال آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
خدا قربونش برم. خب حکومت اسلامی، موقعی که ماها میگیم حکومت اسلامی، همیشه نظرمون اینه که یه حکومتیه که دیگه توش فقر و گرسنگی و بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی اینا نباشه. ولی الان تو کشورهای اسلامی، حالا اونایی که هم دایره اسلام و حکومت اسلامی دارن، اختلاف طبقاتی بیداد میکنه، فقر هست، گرسنگی هست، ظلم و ستم هست. سوالم این بود.
ممنون از شما شنونده عزیز، در خدمت شما هستیم جناب استاد.
بله، این که در حکومت اسلامی، اگه حکومت اسلامی کاملا تحقق پیدا بکنه، حق با ایشونه. تو اون حکومت نباید فقر و گرسنگی باشه، بی‌عدالتی باشه، ظلم و جور باشه، فاصله طبقاتی انقدر زیاد باشه، شکاف طبقاتی نباید تو اون جامعه باشه. اینا کاملا درست. اونسا هم توی کشون فرمودن اگه کسانی که مدعی حکومت اسلامی هن واقعا حکومت اسلامی دارن؟
خیر.
کشور اسلامی که الان کشور اسلامی اسمشون هست مخصوصا حکامشون اینا اسلامی هن؟
خیر متاسف.
در سیاست دستشون تو دست شیاطینه، در رفتار هم بوی از اسلام نبردن، راحت میبینید که همکاسه دشمنان خدا میشن، انواع گناه ها رو جلو دوربین ها انجام میدن. کجاش اینا اسلام؟ کدوم اسلام؟ بله در کشور خود ما اصل نظام اون شجره طیبه، اصل اسلامی است، اما که در کشور ما هم 100% محقق شده. حاکم اسلامی باید مردمی زیست داشته باشه. حالا اگه مثلا فرض کنید که مسئول ما اشرافی زندگی کرد، زندگی تشریفاتی و تجملاتی داشت، این دیگه نمیشه به حساب حکومت اسلامی گذاشت.
بله.
این در واقع این اون ویژگی حکومت اسلامی مراعات نکرده. او باید مثل مردم ساده زندگی بکنه. خب رهبر انقلاب ما اینجوری الان، اما مسئولین هم اینجوری هم با هم بیم ساده زیستن یا نه، بعضیشون خب تشریفات و تجملات و چیزی از این قبیل دارن، ثروت های خیلی زیاد. و اصل نظام نظام اسلامی است، اما این نظام یک شاخه های این درخت شجره طیبه یه شاخه های کرم خورده داره که خیلی خطرناکه.
بله.
و خب اینها به چشم میاد، مردم میبینن نمیتونن اینا رو ببینن. خب این شاخه ها باید بریده بشه، این شاخه ها به درد سوختن میخوره، باید این شجره طیبه پاک بشه از این گونه. اینم بخش اعظمش برمیگرده به خود مردم که امانت رو به اهلش بسپرن. کسی که اهلیت نظام اسلامی رو نداره او رأی ندن، که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت رو به اهلش بسپرید. خب گاهی ما این کارو نمی‌کنیم به خاطر اغراض دنیوی، برای اینکه مثلا فرض کنید که آزادی‌های غیر منطقی غیر مشروع گاهی مثلا بیشتر بشه، آزادی‌هایی که اسلام قبول نداره، ما مثلا فرض کنید که اینجوری رأی میدیم، گاهی به خاطر اغراض سیاسی اغراض غیر الهی ما باید امانت رو به اهلش بسپریم. اگر امانت به اهلش سپردیم، حاکم شد حاکم اسلامی و بدنه نظام همشون شدن اسلامی، اون وقت بل انتظار هست که تو این جامعه دیگه فرق نباشه، جهل نباشه، اختلاف و شکاف طبقاتی نباشه و ظلم و جور نباشه، اینا کاملا توقع به جاییست. این یک نکته که خلاصه اینه که آیا در خارج که ما نظام اسلامی نداریم، یعنی از منظر عقاید ما که شد تو بحثه ولایت فقیه ما بهش خواهیم پرداخت، ما جز نظام جمهوری اسلامی در عالم نظام حکومت اسلامی نداریم. حکومت اسلامی شاخصه هایی داره که با توجه اون شاخصه هایی که در علم کلام باید بحث بشه و از منظر عقاید، ما جز این نظام در دنیا نظام اسلامی دیگه ای
نداریم.
ممکنه اسمشون باشه مثلا جمهوری اسلامی باشه، حکومت اسلامی باشه، از حرفا، ولی وجود نداره. و حکامشون هم که غالبا هیچ تناسبی با حکم اسلامی نداره. در نظام ما اصل نظام اسلامی است، اینو میشه از راه همین برنامه ما که عقاید هست با دلایل فراوان ثابت کرد. اما در بدنه نظام و در بین مسئولین گاهی انسان افرادی رو مشاهده میکنه که اینها واقعا کارگزار نظام اسلامی نیستن، شاخصه ها مؤلفه های نظام اسلامی رو ندارن. این نتیجهش این میشه، نتیجهش میشه راندخوری، نتیجهش میشه نمیدونم اختلاف طبقاتی چه از این قبیل. مطلب بعد این که واقعا ما به عنوان مردم، آیا چون نظام اسلامی هر نظامی سه تا رکن داره، یک حاکم، مردم، قانون. نسبت به حکومت بحث کردیم، دیدیم که برخی از حاکمان ما اینها حاکم اسلامی نیستن، یه مثلا فرض کن بروکراته، حالا خوب هاشون مثلا یک مثلا فرض کنید که تکنوکراته، بهترش اینه، یه تکنوکراتی است که برای نظام های مثلا غربی خوب خوبه اما به درد این نظام نمیخوره. این یک که اینو نسبت به حاکمان صحبت کردیم. بیام سراغ مردم. در نظام اسلامی مردم مؤمنن برخلاف سایر نظام ها، چون گفتیم سه تا رکن داره دیگه.
بله.
رکن اول حاکم باید شرایطی داشته باشه، باید عادل باشه، باید عالم باشه، باید شجاع باشه، باید مردمی باشه، باید ساده زیست باشه الاخ. بیام سراغ مردم که رکن دوم حکومته. مردم هم در این نظام باید مؤمن باشن. واقعا همه ما از بنده گوینده و